آقا به شما سلام عرض میکنم، قبول باشه زیارت هایش.
خدمت شما مجددا سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. امیدوارم اشتیاق مؤمنین به زیارت ابا عبدالله الحسین به ویژه در ایام اربعین موجب گشایش بیشتر، موجب بازگشایی بهتر این راه برای همه مشتاقان میشه.
الهیام، خبرهای خیلی خوبی نداریم آقای پناهیان، اما به دعای ابا عبدالله انشالله فرجی بشه داغ زیارت به دل مردم خوبمون نمونه. ما این دو سه روزی که توفیق همکلامی با شما رو داشتم محضر سید الشهدا، از روایت امام هادی علیه السلام شروع کردیم که آقا جانمون برای شفای بیمارشون پول به یکی از صحابه دادن و گفتن که دعا اونجا مستجابه، ولو اینکه امامن، ولو اینکه مستجاب الدعوان، ارزش دعا رو می‌خواستن به ما بفهمونن. روز بعد فرمایش کردید در مورد اثر دعا، جسمی که دعا درش در حقش اتفاق میفته تأثیرات بیشتری رو میبینه و قبل از دعا استغفار بکنیم. استغفار یک انکساری میاره و این خضوع و خشوع حال آدم رو خوب میکنه، هم بین خودش و خدا و هم بین مردم، که روایت از زهرا سلام الله علیها رو فرمایش کردید که هر که ارتباطش رو با خدا بهتر بکنه، خدا ارتباطش رو با خلق بهتر و لطیفتر میکنه. و 4-5 قسمت اصلی در دعا رو فرمایش کردید. اراده خدا تغییر پیدا میکنه، فرمودید که روابط ما با دیگران اصلاح میشه، هماهنگی بین جسم و روح اتفاق میفته و دعا در اراده باری تعالی تأثیرات شگرفی رو میذاره. و دیروز بحث بسیار شیرین و عجیبی که شما فرمایش کردید، حرفای نو و تازه‌ای بود محضر سید الشهدا، در مورد تخصص و تعهد بود، دوگانگی که امروز بین مردم به وجود اومده. هم امام حسینی ها این سوال ها جواب براشون خیلی مطرحه، هم دوستانی که علم امروز رو میخونن به قول ماها تحصیل کردن، و دعوای بین دین و دنیا یه سوال عجیب و غریب بین مردم امروز تو فضای مجازی هم که دست به دست میگرده. من خواهشم اینه از اینجا شروع بکنیم، این دعوای بین دین و دنیا کدوماش به کار ما میاد، کدوماش میتونه دست ما رو بگیره، به تنهایی خوبه یا جمع دوتاش؟ بعد انشاءالله من بقیه سوالات هم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دوگانه های غلطی در بین مردم ما رواج پیدا کرده که باید این دوگانه ها اصلاح بشن. صلح ایجاد کردن کاذب بین این دوگانه ها غلطه، بلکه اساسا دوگانه ای وجود نداره. مثلا دوگانه بین دین و دنیا ما نداریم. دین برنامه ایست برای دنیا و آخرت. همونقدر که دین نتایجی در آخرت داره، همونقدر گاهن بیشتر در دنیا آثاری داره. دین برنامه زندگیه، لذا نمیشه گفت دوگانه بین دین و دنیا، این حرف عوامانه ایست. حتی دوگانه بین معنویت و مادیات ما نداریم. بگذارید از اینجا امشب شروع کنیم. مشهور بین ما که میگیم فرهنگ غرب، تمدن غرب، تمدن مادی گرایانه است، اما ما باید به معنویت هم توجه کنیم، یا ما معنوی هستیم. بر اساس همین تلقی غلط به اسم کسانی که به کسانی که این لباس رو میپوشن میگن روحانی، که علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه خدمتشون میرسیدیم، اگر ناغافل همین لفظ بر زبانمون جاری میشد به شدت توبیخ میکردن. رمضان یعنی چی؟ اینا از فرهنگ مسیحی اومده، یعنی چی این روحانی آن بقیه جسمانی هن؟ بعد میفرمودن که یک کسی عالم دینیه، یک کسی عالم طبه، یک کسی عالم مهندسیه. این یک رشته علمیه، حالا یونیفرم خاصی، لباس خاصی هم داره، نگید روحانیشون به شدت ناراحت میشد، چون میدونست تبعاتش ایجاد همان دوگانگی است که در تلقی از دین در مسیحیت قرون وسطا وجود داره. ببینید تعارضی، حتی دوگانه ای بین علم و دین هم نیست. اون کلام خودم رو تمام بکنم. این که ما میگیم غربی ها یا تمدن غرب مادیگرا هست، این کاملا غلطه. یا این که میگیم اونها شهوت پرست هستن، حتی این عبارت هم غلطه. اونها مادیات رو اولا دارن نابود میکنن، اونها اصلا طرفدار شهوات نیستن و الا میگذاشتن مردم در شهوات لااقل لذت رو ببرن، نه اینکه قتل عام بکنن. چجور مکتب و تمدنی رو میشه گفت مکتب مادی یا مکتب حتی شهوت پرست که اجازه نمیده مردم خوشی کنن و مادیات رو داره به انها اطرق منهدم میکنه؟ این اقتصاد و فقری که برای مردم جهان تولید کرده، این جنگ و مرگ و نابرابری که تولید کرده، این مکتب غربی، این تفکر و تمدن غربی کجا طرفدار مادیاته؟ کجا طرفدار طبیعته؟ کجا زندگی خوش و خرمی به اکثریت مردم جهان
هدیه داده؟ بله.
یا هدیه داده؟ بله، یه عده‌ای مثلا به ظاهر خوشی کنن که اونها هم قطعا به ظاهر خوشی کردن، فقط به ظاهر خوشی کردن رو دارن بهره می‌برن.
چون مدل درستی از خوشی کردن ندارن دیگه.
بله، یعنی واقعاً خوشی ندارن که اینو میشه تحلیل کرد. و بعد بقیه مردم تماشاچی باشند و آرزومند،
با یه حسرتی نگاه،
بله، با یه حسرتی بیان فقط نگاه بکنن، اونا کیف بکنن. این معناش آن نخواهد بود که بگیم این مکتب داره مادیات رو میپرسته و بله مادیات رو برای یه عده صهیونیست داره در واقع میپسنده. پس ما اساساً این غلطه بگیم مکتب غرب مکتب مادیست. نه، مکتب ضد مادیات است، ضد حیات مادیست، حتی ضد شهوات انسانیست. وقتی اونا گناه رو توضیح میکنند و گناه رو ترویج میکنند، یعنی ضد شهوات انسانی هستند. امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی صریحا میفرماید نگاه حرام رو باز بدار تا لذاتت منقرض نشه، حالا به تعابیر مختلف. سن لذت بری رو کاهش میدن، لذت بری رو مخدوش میکنن. پس این که آنها مادی هستن این تعبیر غلطی است. این که اسلام و دین دنبال معنویت است نه مادیات، این هم تعبیر غلطی است. اسلام هم دنبال معنویت است هم دنبال مادیات، و اینها رو به عنوان دو بعد در نظر نمیگیره، اینها در طول یکدیگرن. یعنی شما مثل راه رفتن میمونه، در راه رفتن قدم هاتون پشتوانه یکدیگرن. یک قدم به سوی برود قدم به سوی دیگر، این اصلا راه رفتن نیست. مادیات و معنویات در یک چرخه‌ای دنبال هم دیگه هستن، این گام و آن گام که انسان برمی‌داره اینها پشتوانه هم دیگه هستن. هر گام معنوی اثر مادی داره، هر گام درست مادی اثر معنوی داره. به همین دلیل بسیاری از کسانی که میان مشورت میکنن درباره مسائل روحی، بنده خدمتشون عرض میکنم 90% اینها باید برن تغذیه خودشون رو درست بکنن. واقعا نه مشکل ایمانی دارن نه مشکل روحی و فکری، اینها باید ابتدا طعام خودشون رو درست بکنن، خواب و بیداری خودشون رو درست بکنن و خیلی از این تنظیماتی که در سبک زندگی هست باید درست بکنن. ریشه مشکلات روحی در مادیاته، نتیجه اقدامات روحی در مادیات خودش رو جلوه میده. من نمیدونم چجوری میشه دین رو تفکیک کرد که دو برنامه دارد برای معنویات و برای مادیات. اصلا امکان نداره یه همچین تفکیکی.
آقا این درسته که ما معنویات هم مقدم است برای یک مادیات درست، یعنی معنویات خوب یک دنیای درستی رو برای آدم میسازه.
دقیقاً همینطوره، و الا انبیا و اوصیا الهی رو نمیکشتن. سید الشهدا ابو عبدالله حسین رو برای چی به شهادت رسوندن؟ من که میخواست دنیای مردم رو آباد بکنه. ببینید معاویه وقتی آمد گفت مردم من با نماز و روزه شما کاری ندارم، من میخوام بر دنیای شما حکومت بکنم. این عبارت یعنی چی؟ یک ادعای دروغ است. اگر او دنیای مردم رو آباد میکرد، امام حسین علیه السلام در قیام خودش در صحرای منا بین 700 نفر از صحابه و تابعین نمیفرمود چرا دنیای مردم ویران شده است بیایید قیام بکنیم. درسته؟ اگر امام حسین علیه السلام اعلام میکرد من هم به دنیای شما کار ندارم، فقط به معنویات میپردازم، یزید حتی برای امام حسین نوکری هم میکرد، میگفت خب شما برو مردم رو آرام کن در معنویات، سرگرم کن در معنویات، با کار ما که چپاول دنیای مردم است کاری نداشته باشید و و حتی خودتون رو توجیه کنید با توکل، با تقدیر، با این امور، و ما به دنیای مردم بپردازیم و اون رو چفاول بکنیم. اینکه اولیاء خدا و پیامبران الهی رو میکشن چون دنیای مردم رو میخوان آباد بکنن.
آقا قیام امام حسین برای دنیای مردم،
خیلی سنگینه این حرف رو بزنیم،
ولی خیلی به جگر من نشست.
ببینید اولا دنیا رو میخواد آباد بکنه که مقدمه آخرت باشه. آخه ما بدون دنیا کجا بریم؟ بریم تو قبرستان آخرت خودمون رو آباد بکنیم؟ باید اینجا امکان فعالیتی داشته باشیم، امکان حیاتی داشته باشیم، امکان پس دادن امتحانهای الهی رو داشته باشیم تا رشد بکنیم. اصلا ظهور حضرت ولی اثر با اون الله الفدا فلسفش همینه که حکومت بکنن. این حکومت جنبه مادی پیدا میکنه. ببینید اصلا نمیشه مادیات و معنویات رو در برنامه دین تفکیک کرد. هیچ عمل به ظاهر معنوی، به ظاهر معنوی یعنی اسم شما میگذاریم معنوی، نیست که آثار مادی ندارد. هیچ عمل معنوی نیست که مقدمات مادی نخواهد، و هیچ عمل مادی ما نیست که اثر معنوی نداشته باشد، و هیچ عمل معنوی ما مادی ما نیست که برآمده از یک معنویتی نباشد. میفرماید برای خور و خواب خودت یا ابوذر نیت بکن، نیت قربت الله، تا مانند بهائم نباشی. ببینید اصلا این در همامیختگی به ما اجازه نمیده دوگانه دین و دنیا تصور بکنیم. نه دوگانه دین و دنیا در اون طرف هست، نه دوگانه دین و دنیا در این طرف، نه آنها اهل دنیا هستند که خراب کننده دنیا هستند، نه اینجا فقط اهل آباد کردن آخرت هستند و یعنی اینجا فقط اهل معنویات هستند. ببینید چرا ما میتونیم دوگانه دنیا و آخرت در نظر بگیریم. دنیا و آخرت داریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اون وقت این دو با هم هماهنگن، این دو یکی بازتاب دیگری است، یکی مقدمه دیگری است. این دوئیت اینجا وجود داره، ولی دین و دنیا دوئیتی ندارن. دین برای آباد کردن معنویات و مادیات حیات بشر هست، درست شد؟ دوگانه علم و دین هم نداریم، همچنان که دوگانه علم و ایمان هم نداریم. حتی نباید گفت دوبال علم و ایمان، بلکه ایمان میوه علم است. ایمان خود مقدمه علم بالاتر و بیشتر است. عقل مقدمه ایمان است، ایمان نتیجه عقل است، و عقلانیت در اثر ایمان دوباره افزایش پیدا می کند. خداوند متعال مکرر در قرآن کریم می‌فرماید کسانی که کافرن عقل ندارن، حالا به تعابیر مختلف، یا مؤمنان اولوالالباب هستن. ببینید کسی که ایمان نداره بهش میگن کافر. کافر یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که یک حقی رو میپوشونه، یک حقی رو انکار میکنه، یک حقی رو نمیخواد ببینه، یک حقی رو تکذیب میکنه.
اما این واقعیت وجود داره.
واقعیت یعنی در واقع کافر کسی است که ارتباط خودش رو با واقعیت قطع میکنه. درسته. مهمترین درسی که دین به دانشمندان میدهد، دانشمندان هر رشته ای، مهمترین درسی که تو دانشگاه ها به عنوان معارف اسلامی باید ارائه بشه این است که دانشمند هر رشته ای نباید به دانش اندک خود متحجر باشد، متفکر و نقاد باید باشد، خطای خود را هر لحظه بپذیرد. بعضی ها فکر میکنن علوم تجربی خطا پذیر هستن، این یعنی بره بیرون از جرگه دین، دین به اون اعتنا نداره. اون محل آزمایش و رشد انسان هاست، کما اینکه فقیه هم ممکن است در فتوای خود خطا کند. فقیه هم ادعایی جز این ندارد که این حکمی است که من ظاهرا به دست آوردم و ما اگر از او تقلید میکنیم به خاطر این است که یک متخصص مراجعه کردیم و آخرین یافته ها رو داریم برداشت میکنیم، بلکه ترجیح این است که ما خود فقیه باشیم، و اگر خود فقیه بودیم حرام است بر ما تقلید بکنیم. یک عالم علوم تجربی هم همین طور هست، یعنی عالم علوم تجربی هم باید هر لحظه خود را در خطا بداند. نه مراجعه به کسی که فقیه هست و متحجر و متسلب و حاضر نیست نقد و بررسی مجدد بکند دارایی های علمی خود را صحیح است، نه مراجعه به طبیب و فیزیکدان و شیمیدانی که متحجر و متسلب است و حاضر نیست اندیشه خود را و دارایی علمی خود را نقد و بررسی بکند. این نصیحت دین برای همه است که شما همیشه در حال اندیشیدن و بهتر شدن هستید و این رو اصل قرار بدید که عجز دارید در مقابل همه آنچه که باید، بدانید باید تلاش بکنید تا به آنجا که باید برسید، باید فحص کنید، باید گفتگو کنید. دین ما را پژوهشگری دائمی تربیت میکند. اصلا نمیشه دوگانه بین دین و علم تصور کرد، بین دین و عقلانیت نمیشه دوگانه این تصور کرد.
مثل اینکه از مادر نمیشه جدا شد دیگه، چون مادر دینه و شقه های مختلفی که ازش مثل معنویت میاد از اون به وجود اومده.
خود دین دوباره مولود عقله.
آها.
دوباره این اینجا باید بید. مثلا من دیدم یک سیاستمدار ساده لوحی میگفتش که احساسات انقلابی تا چقدر بعد دیگه عقلانیت شروع میشه. ابدا ما انقلابمون بر اساس احساساتی منهای عقلانیت نبوده، که حالا بذاریمش کنار بعد به عقلانیت بپردازیم. انقلابیگری یعنی اولا عقلانیت، ثانیا اصرار بر عقلانیت و دیگر هیچ چیز دیگه ای قاطیش بکنه انقلابیگری به هم میریزه. عقلانیت در تأمین منافع جامعه، عقلانیت در مبارزه با دشمنان جامعه. خب این انقلاب دورش تموم بشه یعنی چی؟ یعنی عقلانیت رو ما بذاریم کنار. ببینید چقدر ساده اندیشن و بلاحت دارن کسانی که فکر میکنن احساسات انقلابی برآمده از چیزی جز عقلانیت است و عقلانیت چیزی جز احساسات انقلابی است. این دوگانه ها اینجوری منحرف میکنه افکار عمومی رو و برخی در زبانهاشون کاملا دیده میشه. یا میگه آقا هم عقلانیت هم آرمانهای انقلاب. آقا آرمانهای انقلاب چیزی جز عقلانیت نیستن. مثلا کدوم یکی از آرمانهای انقلاب
جدایی از عقله؟
جدایی از عقله مثلا کجاش؟ مثلا همین قصه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ببینید تحلیل‌های حضرت امام رو بنده مکرر عرض بکنم، کسانی که عرایض بنده رو زیاد میشنون الان دیگه خسته میشن از تکرار این حرف. حضرت امام میفرماید که اگر روشن فکرها، منظورشون از روشن فکرها در اول انقلاب کسانی بودن که دین رو افیون توده ها میدونستن، گفتن اینا میشینن گریه میکنن، خودشون رو تخلیه میکنن و به واقعیت ظلم و ستم توجه نمیکنن، لذا باید جلوی گریه کردن، جلوی دینداری رو گرفت. بعضی ها بر این مبنا مذهبی هم بودن اما روضه‌خوان میکشتن قبل از انقلاب، که بعد از انقلاب اعدام شدن. روضه‌خوان میکشتن، گفتن اینا روضه‌خوان ها ضد انقلابن. بعد امام روضه رو توجیه میکنن، تبیین میکنن، میفرماید اگر روشن فکرها میدانستن عقلانیت روضه‌خوانی یعنی به تعبیر از امام فواید اجتماعی روضه‌خوانی چقدر است، که چقدر برای جامعه قدرت آفرین است، خود اون روشن فکرها با اینکه به دین اعتقادی ندارن جلسه روزه برگزار میکردن. حضرت امام باز به مضمون من نقل میکنم، میفرمودن که اینکه عشق میریزی ارزش داره، ارزشش به خاطر اون عاطفه و سوز دل نیست، به خاطر این تظاهرات قدرت آفرینی است که اثر اجتماعی دارد. به همین دلیل در روایات عشق ریختن با تباکی اظهار گریه کردن ثوابش یکی گرفته شده. یک فقیه داره اینجوری استدلال میکنه، یعنی شما به فواید عقلانی روزه نگاه بکن. بعد میفرماید در جای دیگری که هیچ عاملی مانند ابا عبدالله الحسین قدرت آفرین نیست، هیچ عاملی مانند ابا عبدالله الحسین طبیعتا امنیت آفرین برای جامعه اسلامی نیست. اینا تحلیل های حضرت امام کاملا واقع بینانه، کاملا مادی، کاملا کارکردگرایانه از عاطفی ترین بخش دین، از مقدس ترین بخش دین، از پرشور و پر احساس ترین بخش دین، یعنی رابطه ما با ابا عبدالله الحسین تحلیل میکنن. و همین طور است اینکه ما دعوت کردیم شبهای قبلی پژوهش بکنید چرا اینجا مریض شفا پیدا میکنه، چرا بعضی ها اینجا فریاد میزنن اینجا مریضی نیست، که حالا ما بنا شد که یه عده‌ای رو دعوت بکنیم بیان پژوهش بکنه
و کار کاملا علمی بکنه.
کار کاملا علمی بکنه. چرا این رو دعوت می‌کنیم؟ چون معتقدیم معنویات بر مادیات آثار شگرفی دارن. این مادیات بخشش ممکنه جسم انسان باشه. جسم انسان باشه. و این در طول یک دیگرن، یعنی اقداماتی که شما برای درمان میکنید با اقدامی که برای دعا میکنید اینها در طول یک دیگرن، دو قدم هستن که ما رو به سمت سلامتی پیش میبرن، هر دو با هم دیگه. شما وقتی دارو میخورید جسمتون باید آماده پذیرش این دارو باشه، پس نزنه. همین دعا یکی از آثارش قطعا این هست که جسم رو آماده میکنه، هم برای بازسازی خودش، هم برای پذیرش هر دارویی یا هر غذایی که جنبه درمانی بخواد داشته باشه. ما این دوگانه ها رو باید در جامعهمون از بین ببریم. برخی از این دوگانه ها اساساً وجود خارجی ندارن. انقلابیگری و عقلانیت اصلا وجود خارجی نداره. علم و دین اصلا وجود خارجی نداره. علم و ایمان وجود خارجی نداره. ایمان همان برخورد روحی شماست با علم. اگر از نظر روحی با هیچ علمی بد برخورد نکردید، شما روحیه ای مؤمنانه دارید.
آها،
درسته. اگر با علمی، با واقعیتی شما برخورد منکرانه کردید، کافرانه برخورد کردید، نخواستید بخشی از واقعیت را ببینید، به شما کافر میگویند. یعنی پوشاننده، سمون بکمون عمیون. اینها چشم و گوش خود را میبندن، اینها زبان خود را برای بیان حقایق لال میکنن، ارتباط خود را با واقعیت قطع میکنن. اینها حال کافران است در قرآن. دقت فرمودید که به صورت غلط بین ما رایج شده میگیم از نظر اعتقادی مشکل داره. نه آقا، این از نظر عقلی مشکل داره، این از نظر چشم و گوش مشکل داره، این از نظر رابطه اش با واقعیت مشکل دارد. مثلا ما بخوایم در مدارس خودمون مؤمن تربیت بکنیم، باید چیکار کنیم؟ باید بچه ها رو تمرین بدیم به یک دانایی برسن، بعد بگیم این دانایی چیه؟ اشتباهه. و دانایی بالاتر که دانایی قبلی شما رو جهلش رو اثبات میکنه اینه. بعد اگر او راحت پذیرفت، این ظرفیت ایمان پیدا میکنه. اگر نپذیرفت، هی رفتار دفاعی نشون داد، که شما روانشناس های محترم در رفتار دفاعی خیلی بحث مفصلی دارید، هی خواست توجیه کنه، هی خواست نپذیره، این رفتار کافرانه است. این زمینه های کفر درش هست. هرچند بخواد اسم مؤمن به خاطر این که در قبیله مؤمنان و مسلمانان هست روی خودش بگذارد. دقیقا فرمودید. لذا مؤمن نوعی انعطاف پذیری در مقابل واقعیت ها داره. این روحیشه، این صفاتشه. به همین دلیل در روایات می فرماید مؤمن مانند خوشه گندمه، باد او رو میتونه
جابجا
بکنه، ولی کافر مانند درخت خشکیست که کوچکترین بادی او رو میشکنه. انعطاف پذیری البته به جا ها، نه منافقانه. چه تعابیر زیبایی از ایمان داریم. وقت اگر اینجوری باشه، کی مؤمن نیست جز آدم نفهم؟ این همین آیه قرآنه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. ببینید، بنده صریح دارم عرض میکنم، این غلطه که ما فکر میکنیم ایمان چیزیست، امریست شخصی، و دین و علم چیزیست
جداست،
و دین ارتباط ما را با واقعیات برقرار میکند. هنوز بخشی از سیاستمداران ما متاسفانه، یا افراد حالا اسم خودشون رو شاید میگذارن روشن فکر، میگن که مثلا حجاب یه امر شخصیه، یه امر اعتقادیه، دخالت نکنید. والله من ندیدم هیچ کدوم از این افراد نادان بگن ترافیک یه امر شخصیه، دخالت نکنید. همانقدر که ترافیک
بستر اجتماع رو به هم میریزه،
هر امر دینی اینجوریه. وقت اگر امر دینی بستر اجتماعی رو به هم نریزه، کسی کاریش نداره، هرچند مهمتر از حجاب باشه. مثل اینکه شما نماز خوندید تو خونه یا نه، کسی کاری نداره. ما که میدونیم نماز مهمتر از حجابه، رکن دینه، ستون دینه، ولی دین کسی کاری نداره. اونی امر اجتماعی باش بلد نیستم برخورد کنم، چون توجیه علمی اجتماعیه حجاب رو بلد نیستن، و چون تلقی غلطی از دین دارن، دین را همان گونه تفسیر میکنن که در قرون وسطا دین مسیحیت تفسیر میشد، قرون وسطایی هن این آدم ها که دین رو یه امر شخصی تلقی میکنن، تعریفشون رو از مسیحیت قرون وسطا گرفتن، خیلی متحجرن، خیلی راحت نمیشه اصلا اینا رو از ذهنیتشون رو خارج کرد. چون اینجوری تلقی میکنن دین رو و امور دینی رو امر شخصی تلقی میکنن و این متحجرین در همه ارکان فرهنگی کشور ما اثر داره. من الان پاش میگویم، مثلا وقتی تو هواپیما میشینید کمربند رو میخواید ببندی، نمیگه امر ارزشی و اخلاقی و دینی را رعایت کن، اما تذکرش به خانوم ها این است که شما امر اخلاقی جامعه را رعایت بکنید. آقا اون هم یک نظم اجتماعی است، اون هم به همین مقدار معقوله، چرا تعابیری به کار میبری که این دوگانه رو تشدید میکنه؟ ما الان در کنار حرم ابا عبدالله الحسین از یک امر قدسی داریم صحبت میکنیم یا از یک واقعیت محض که ابعاد گوناگونی دارد؟ خدا هم واقعیت است، خدا مرکز واقعیت عالم است، خدا واقعیت البته نامرئی است. آثار ابا عبدالله الحسین در وجود، آثار ابا عبدالله الحسین در جامعه هم یک امر واقعی است. اینها همش واقعیته. بگذارید من یک جمله از آقای جوادی آملی، خدا حفظشون کنه، از آیت الله جوادی آملی عرض بکنم که جزوه کتاب ایشون در این باره، کتاب درسی است برای خیلی از اساتید دانشگاه وقتی که میخوان بعضی از آموزش ها رو مرور کنن. میفرماید علم تجربی باشد یا غیر تجربی، هر چه صحیح باشد دینی است.
به به،
چون برآمده از واقعیتی است که خدا آفریده است. ببینید پرده از امر تکوینی خدا برمی‌دارد. همچنانی که علم دینی که میگویند علم دینی است، پرده از امر تشریعی خدا برمی‌دارد. مهم این است که شما به واقعیت برسید. از استاد اعظم ایشون من کلامی رو نقل کنم، حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که استاد ایشون و استاد بسیاری از علمای دیگه مانند شهید بهشتی بودن، ایشون میفرماید حق در قرآن معنایش چیست؟ حق در قرآن یعنی واقعیت. خیلی کلام بزرگیه. حق در قرآن یعنی واقعیت، خلاف حق باطل یعنی واقعیت نما، اگر تازه واقعیت نما باشه، بعضی که واقعیت نمایی هم ندارن، ولی بالاخره یا واقعیت سطحی و اندکی هستن یا واقعیت آمیخته با دروغ هستن یا اساساً واقعیتی ندارن. باطل یعنی این. حق طلب یعنی کی؟ یعنی کسی که طرفدار رسیدن به واقعیت است. خیلی این کلام بزرگیه. یا از استاد همه علامه های عالم، از امیر المؤمنین علیه السلام مثال میزنم که فرمودن به ابو موسی اشعری، آقای ابو موسی اشعری، اگر عقل و تجربه رو، کلمه تجربه رو حضرت به کار بردن، زیر پا بگذار، هر کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذارد شقی است. شقی به ابن ملجم میگیم، ما به قاتل امیرالمومنین علیه السلام میگیم شقی. میفرماید عقل و تجربه رو، من وقتی به دانشجویان و دانشگاهیان خودمون توی محافلی میگم هر کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقی هست، با تعجب میگن که مگه اسلام به تجربه اینقدر بها میده؟ چه کردیم ما با فرهنگ؟ چی کار کردیم با آموزش دین؟ اینا نتیجه همون دوگانه هایی است که درست شده. لذا ما باید در کنار یکدیگر همه اینها رو ببینیم. حتی یک طبیب با، حالا اینو یه جمله رو عرض بکنم، یکی از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در جمع اساتید دیگری از دانشگاه شهید بهشتی، خدمت ریاست محترم ستاد کرونا که مسئول و رئیس دانشگاه هستن، آقای دکتر زالی و دیگر اعضای گرامی بودیم، ایشون در اون جمع میگفت یه روزی انشالله ما برسیم به این که طب واحد باشد، طب ایرانی و طب مدرن در هم آمیخته باشد، یک جا باشد. آقای دکتر ولایتی در همون جلسه میفرمودن که باید دانشجویان پزشکی آموزش های بیشتری، حتی 12 واحد فکر میکنم گفتن، از طب ایرانی ببینن. ببینید این وحدت در دانش طب، چه طب قدیم چه طب جدید، چه آرمان زیبایی است که البته خیلی تعجب میکنه آدم که 40 سال چرا این
اتفاق نمیفته
و چه عواملی جز تحجر من حالا کلمه نفوذ رو به کار نمیبرم چون خیلی توهینه به برخی از مسئولین در طول این 40 سال، جز تحجر چه عاملی میتونه مانعش باشه؟ در حوزه این تحجر بده، در دانشگاه این تحجر بده، هر کجا که هست. ببینید وقتی اینو میفرمان همونجا باید اینو گفت، اون جایی که دعا و روحیه سالم معنوی به درد سلامت جسمی میخوره، طبیب همون رو هم باید آگاه باشه. چرا نباید آگاه باشه؟ برخی از اذکار آثار مختلفی در روح انسان دارن و طبیب چقدر خوبه مثلا در کنار این دارو اون طب بوعلی رو هم ازش استفاده کنه و بعد کنارش چند تا ذکر که مؤثره، میدونه این ذکر چه تأثیری در روح داره. مثلا طرف خیلی آدم ترسویه، به این آدم ترسو چه ذکری بگه؟ مثلا در روایات ما هستی که از کاری که موجب سلامتی میشه در رفع بیماری مؤثره، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حالا این در روایات ما هست، باز دعوت میکنیم پژوهشگران محترم بیان اثر این ذکر رو روی بیماران مختلف بررسی کنن.
کاملا هم علمی، فقط
کاملا علمی و به نتیجه خوبی خواهن رسید.
من میخواستم خواهش بکنم که ذکر امشب رو هدیه بدید که محبت کردید، خیلی بزرگواری کردید، بهره بردیم. ببینیم صدای مردم خوب کشورم در خواهش و تمنا محضرت تبا عبدالله رو و سپاسگزاری میکنم از سرور بسیار عجبندم حضرت تای پناهیان. با ما همراه بشید.